اسلامی ایران و تحلیلی که داشتن بر کنترل تورم و رشد اقتصادی و همون ضریب توسعه انسانی که آقای دکتر نبوی در بخش اول گفتگومون در این برنامه نسبت به اون هم اشاره‌ای داشتن. اما کماکان با ما همراه باشید. در این لحظه همکارانم ارتباطی برقرار کردن با آقای دکتر عادل پیغامی، چهره ناماشنای اقتصاد کشور، معاون پژوهشی و استاد برجسته دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر پیغامی، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. خوش آمدید به برنامه شکوه ایران. ایام الله دهه فجر رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مینایی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دهه فجر رو به جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با برنامه شکوه ایران همراه هستین. پیش از حضرت عالی گفتگویی داشتیم با آقای دکتر مرتضی نبوی و نگاهی داشتن به موضوع برنامه امشب، ریشه های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران و چشمانداز اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب. میخوام با بخش گام دوم انقلاب شروع بکنم، بخش حضرت عالی رو که چشمانداز اقتصاد ایران توی گام دوم انقلاب ایران بخوایم به صورت کلی بگیم چگونه باید باشه. اگه نگاهی بخوایم بندازیم میبینیم که توی حوزه دفاعی، نظامی، علمی خیلی پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم، اما توی حوزه اقتصادی چقدر تونستیم بعد از انقلاب موفق باشیم؟
بله، خدمت رو عرض کنم که بیانیه گام دوم، نامش بیانیه گام دومه، ولی در واقع نیمی از اون روایتی است که مقام معظم رهبری از گام اول انقلاب ارائه میدن و بعد می‌فرمایند که اگر گام اول رو به درستی بشناسیم می‌توانیم در گام دوم موفق باشیم. بله. معمولاً در بحث‌های آینده‌شناسی هم میگن که باید گذشته رو خوب شناخت برای ساختن مطلوب آینده.
بله.
خب ما در 40 سال گذشته و حتی به یک معنی می‌تونیم بگیم در 80 سال گذشته اقتصاد ایران یک روندی رو طی کرده. ببینید، ما فرصت‌هایی رو در دوره قاجاریه از دست دادیم.
بله.
ما زمانی که دنیا در حال انقلاب صنعتی بود فرصت‌های را از دست داده بودیم. شما ببینید، مثلا انگلستان 1670 میلادی انقلاب صنعتی خودش را آغاز میکنه، 150 سال بعد از اون آلمان آغاز میکنه. یعنی آلمان با یک فاصله 150 ساله، 150 سال آلمان مستعمره انگلیس شده بود، کالای انگلیسی تو آلمان بدون تعرفه راحت میومدن وارد میشدن، در حالی که کالاهای خود آلمانی از یه ایالتی به ایالت دیگرش میخواست بره در امپراتوری پروس به نوعی بهش تعرفه وضع میشد. یعنی مشکل درونزایی اقتصادی کاملا به جاش گذاشته شد در برونزایی اقتصادی. نه. و آلمانی ها 1820 اینو فهمیدند. 1820 میشه تقریبا 200 سال گذشته. ما 200 سال گذشته دقیقا در وسطهای قاجاریه، ما هم مثل آلمانی ها میتونستیم حداقل 150 سال بیرکت شروع کنیم، ولی شروع نکردیم و مسیر حتی برعکسش رو طی کردیم. اقتصاد ایران تخریب‌های خیلی خیلی بدی رو در قاجاریه، کما این که مثلا در حوزه سیاست نظامی هم می‌بینید تخریب‌هایی رو داشتیم، کشورمون رو بخشایش از دست می‌دادیم، در حوزه اقتصادش هم همینطور. شرکت‌هایی که می‌اومدن از خارجی‌ها و مقابله‌هایی که ایرانی‌ها سعی می‌کردن بکنن خیلی کوچک و موضعی بود. حالا این جریان، یعنی من میخوام قضیه رو ببرم از یه 200 سال گذشته که
بله از ریشش
رقم خورده برام. در دوره پهلوی، طبیعتاً پهلوی اول و پهلوی دوم، خب اقتصاد ایران یه زیرساخت‌های اولیه‌ای پیدا کرد که بخشی از اونها هم باز ملاحظات و مصالح بیرونی بود. برای ما فواید پیدا کرد، ولی اصل ایده مال دیگران بود. مثل مسئله فرض کنید راه آهن. حالا ما راهن رو استفاده داریم میکنیم، خیلی هم خوشحالیم که راهن داریم و ای کاش راهن رو زمان قاجاریه شروع میشد وضع کرده. ولی خب راهن ایران برای مصالح ایران و اقتصاد ایران نصب نشد، تأسیس نشد. برای مصالح نظامی جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی در واقع بیشتر به کار گرفته میشد و اهمیت داشت. یا همینطور ابعاد دیگه، مثلا ما باید در حوزه اقتصاد دریا در دوره پهلوی اول یه اقداماتی صورت می‌گرفت در مسئله بنادر، خب صورت نگرفت. خیلی از وقتی حالا فهرست اینا بالاست. بله، در عرصه بهداشت و درمان یه چیزایی رقم خورد، خیلی هم خوبه. ما در عرصه‌های حقوقی مثل قانون تجارت، قانون تعاونی‌ها، خب افرادی بودن که در دوره پهلوی اول پایه های حقوقی خوبی رو در دادگستری ایران داشتن، سعی میکردن بذارن، مثل قانون تجارت، مثل قانون پولی بانکی، مثل قانون تعاونی ها. منتها بحث اینجاست که اینا به جای خودش نرسیدن. مثل ما قانون تعاونی ها رو شروع کردیم، ولی کسانی که این قوانین رو داشتن میچیدن، خیلی هاشون بعدن مغضوب رضا شاه شدن، بعد بعضیشون خودکشی کردن، بعضیشون از کشور فرار کردن. خب میگن اتفاقات خوب خیلی موضعی متاسفانه به نتیجه هایی که باید نمیرسید. نتیجهش این شد که ببینید ما یک عقب ماندگی انباشته در 200 سال گذشته رو به خودمون داشتیم. ممکن بود بله در یک سری جاها بحث پول نفت و زندگی لوکس، زندگی مدرن میومد یه نشونی از خودش نشون میداد، ما هم حس میکردیم که داریم مدرن میشیم، داریم جامعه رفاهی، دارای رفاهی میشیم، ولی خب این توضیح مناسبی در کل کشور هم نداشت. مثلا ما در عرصه‌های زیر ساختای صنعتی میبینید که میریم ذوب‌آهن اصفهان رو در واقع از ذوب‌آهن مستهلک شوروی ها خریداری میکنیم. یا صنایع مونتاژمون مثلا در شرایطی که باید میرفتیم به سمت خودروسازی مطلوب، میریم مثلا یه هیلمن انگلیسی رو میاریم و در ایران مونتاژ میکنیم، در حالی که زیرساخت‌های طراحی، زیرساخت‌های ساخت موتورش رو در دانشکده‌های صنعتیمون نمیریم همزمان راه اندازی کنیم. شروع با مونتاژ اشکال نداره، ولی سریع باید تکنولوژی درون
بومی سازی بشه،
بومی بشه، درونی بشه. بعد خلاصه این عقب ماندگی‌های انباشته اساسا رسید به انقلاب اسلامی. خب انقلاب اسلامی در برخی لایه ها تونست سرعت بالایی به خودش ببینه. همین لایه نظامی نه. اگه ما تهدیدهای نظامی نمی شدیم، اگه دفاع مقدس 8 ساله نداشتیم، مطمئنن الان ما در حوزه نظامی که این وضعیت نبودیم.
بله.
ما اگر به لحاظ نظامی همون وضعیت رو داشتیم که مالزی داشته توی 40 سال گذشته، قطعا تو نظامی ما تکون نمی خوردیم. در عرصه اقتصاد هم همینطور، ما تا وقتی تهدیدهامون جدی نشد تکونهای بزرگی که باید بخوریم و نخوردیم. ولی خب گاهی وقتا این از دست دادن زمان باعث میشه که ضررها و هزینه ها هم خیلی بالا بره. ما الان به نوعی باید بگم که برخی اقداماتی که باید در گام اول میکردیم نکردیم رو الان مردم ما دارن کتکشو میخورن. من بذارید مثال بزنم. مقام معظم رهبری بعد از ارتحال امام که به رهبری رسیدن، 7-8 روز بعدش فکر میکنم 21 یا 23 مثلا خرداد اون سال، مسئولین رفتن خدمت مقام معظم رهبری برای بیعت که سال 68. اونجا مقام معظم رهبری سخنرانیش در سایت خامنه‌ای.ir هست، میفرمایند که حمله نظامی به این کشور دیگه نخواهد شد. اون موقع گفتن سال 68،
31 سال پیش،
31 سال پیش. ولی روزی خواهد رسید که دشمن بخواد از طریق ایجاد مزیقه در خرید دارو، در فروش نفت، در مسئله غذا بخواد ما را اذیت بکنه.
همین تحریم ها رو اشاره داشتند.
اون موقع فرمودن، میگن سخنرانیش موجوده، مردم برن ببینن. به مجلسی ها و دولتی ها میگه برید برای اون موقع فکر بکنید. ما بعد فراکسیون دور زدن تحریم ها رو اون موقع تو مجلس را مینداختیم. ما بعد قوانین درونزایی اقتصاد رو اون موقع در واقع انجام میدادیم. من مسئله اقتصاد رو یه نکته دیگه بگم که متفاوت از مسائل نظامیه. مثلا ما در مسئله نظامی با دشمن واضحی مقابلمون هست، ولی وقتی میایم دیگه فشنگ بسازیم، موشک بسازیم، تفنگ بسازیم، دیگه دشمن داخل کارخونمون نیست. اما مسئله اقتصاد و مردم میدونن با رانت و با منافع مواجهه. وقتی تصمیم میگیرید که مثلا یه جنس خارجی نیاد، جنس داخلی ایرانی جاش مصرف بشه، تولید بشه، پسر من، برادر شما بره سر اشتغال، اونی که وارد کننده بود منافعش قطع میشه. برای همین هر کاری میکنه تا جریان رو عوض کنه. پس ما در جنگ اقتصادی غیر از جنگیدن با تکنولوژی دنیا، غیر از جنگیدن با بازار دنیا، غیر از جنگیدن با تحریم‌های مالی و بانک بازار سرمایه دنیا، باید با راندخورای داخلی هم بجنگیم. در این مسئله پیچیده تر میشه. در صورت اقتصاد ایران با این انباشتی از عقب ماندگی ولی خاکستریه. یعنی ما پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم، عقب ماندگی‌هایی هم داریم که متأسفانه داره مردممون رو اذیت می‌کنه. بسیار هر دو رو باید همزمان.
آقای دکتر پیغامی، بیایم به سراغ گام دوم انقلاب توی حوزه اقتصادی. الان مقابل روم هست کتابچه‌ای که نزدیک میشیم به دومین سالی که مقام معظم رهبری به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم رو ایراد فرمودن. یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری تو بیانیه گام دوم و خصوصا بخش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حضرت علی هم اشاره داشتین، قطع وابستگی به نفت که باید عملی شدن اون خیلی بیشتر مورد توجه قرار بگیره. میدونم و مثالش رو هم حضرت علی اشاره کردین که تمام کشورهایی که اقتصادش به یه محصول وابسته است توی بحران‌ها با مشکل مواجه میشن. نگاهی داشته باشیم به گام دوم انقلاب از زبان شما، چه باید کرد؟
بله، این مقام معظم رهبری در همین بخش اقتصاد بیانیه گام دوم،
بله،
پاراگراف‌های اولیه‌اش آسیب شناسیه.
بله،
ایشون میفرمایند که ما دو تا آسیب داریم، یکی آسیب‌های بر جای مانده از طاغوت،
بله،
یکی آسیب‌های مربوط به حوزه فساد.
بله،
آسیب‌های بر جای مانده از طاغوت منظور الزاما پهلوی نیست،
هر چی که از قبل
طاغوت ممکنه من باشم. طاغوت کسیه که مردم رو نادیده میگیره، طاغوت کسی است که میخواد از جیب مردم بخوره. دقت کردی؟
بله.
اگه ما میگیم یه جای بانک داره با خلق نقدینگی از جیب مردم میدزده، این میشه همون نماد طاغوت. پس آقا وقتی میگن که هر مشکلی که از طاغوت مانده، به تعبیر خود امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که روح طاغوت رو باید در واقع دریافت. پس حضرت آقا دو تا آسیب شناسی میکنن. فساد هم من به زبان ساده بگم، فساد مثل یک بشکه‌ایه که سوراخ باشه، هر چقدر آب میریزی توش در میره، جمع نمیشه. فساد باعث میشه که به جای اینکه پول تو جیبای ماها بگرده، خارج بشه از جیبای ما و قدرت خرید ما کم بشه. حالا در صورت با این آسیب شناسی، ایشون پاراگرافای بعدی میرن سراغ راه حل ها.
بله،
راه حل های مختلفی رو ذکر میکنه. از زیر ساخت ها ذکر میشه، بحث های برونگرایی اقتصادی، درونزایی اقتصادی، مسئله عدالت، همه رو میفرماید. و بله، طبعا یکیش اینه که اقتصاد درونزا بشه. در اقتصاد درونزا در عین برونگرایی، که این دوتا رو باید با هم دید، دو روی یه سکه هستن.
بله،
ما قائلیم که وابستگی نشه. وابستگی نشدن یا خودکفایی رو که امام هم فرمودن، از اول انقلاب آقا هم فرمودن، بعضی ها فکر کردن خودکفایی یعنی بریدن از خارج، یعنی انزوا.
بله،
یعنی محدود شدن داخل مرزها، در حالی که این نیست. حضرت آقا در اقتصاد مقاومتی و همین بیانیه گام دوم فهمیدن درونزایی در عین برونگرایی. پس وابستگی یعنی این نیستش که ما با خارج مراوده ای نکنیم، رفت آمد نکنیم، یه چیزایی رو اونا تولید کنن ما بخریم، ما تولید کنیم اونا بخرن. وابستگی اونجاست که یک سویه است اولا، یعنی همش ما از اونا بخوایم بخریم، اونا چیزی از ما نخوان بخرن.
بله،
یا اگرم چیزی میخرن، چیزایی بخرن که ارزش افزوده بالایی نداره، مثل خام فروشی، مثل نفت خام. و دو اینکه بخوان با این فروششون به ما فشار بیارن. حد کمترین فشار به لحاظ اقتصادی قیمت‌های بالاست.
بله،
ما بهش میگیم در اقتصاد رابطه‌های مبادله‌ای. ببینید وقتی شما یه جنسی تولید میکنید، مثلا فرض کنید که من پارچه تولید میکنم، کشور بغل دستیم کامپیوتر تولید میکنه.
بله،
خب ما قراره با همدیگه مبادله کنیم.
بله، بده بستون.
ولی اگه قرار باشه که اون کامپیوترش نسبت به پارچه من خیلی گرونتر بر من حساب بشه، اون وقت من باید صدها برابر کار کنم یه واحد کار اونو بخرم. خب این به من ظلم میشه. ما الان در سازمان تجارت جهانی، در مبادلات تجارت جهانی، اون رابطه استکباری که حضرت آقا در این بیان گام دوم از کلمه استکبار استفاده کردن، رابطه استکباری بیشتر تو قیمت‌ها خودشونشون میده. اونا به محصولات خودشون که الان محصولات، قبلا محصولات صنعتی بود در مقابل محصولات کشاورزی یا طبیعی مثل نفت،
بله،
الان شده محصولات دانش بنیان در مقابل محصولات صنعتی و کشاورزی.
اونا
به کالاهای خودشون قیمت‌های بالا میذارن، به کالاهای ما قیمت‌های ارزون می‌بندن. شما گاهی وقتا می‌بینید یه بشکه نفت از یه بشکه آب الان قیمتش پایین‌تر. خب این یعنی در واقع تخریب داشته‌های یه ملت و سرمایه‌های یه ملت. اینجاست که وابستگی واقعاً تخریب کننده اقتصاد هر مملکتیه. فرق نمی‌کنه هر کشوری، اروپاییش باشه، آمریکاییش باشه، ما هم همینطور، قاعده علمیه و منطقه جهانی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که با ما همراه بودید در برنامه شکوه ایران.
خیلی خوشبخت بودم، خدمت شما و شنوندگان محترم بودم.
یه بار دیگه تبریک و شاد باش عرض میکنم خدمت حضرت عالی، ایام الله دهه فجر.
انشاءالله.
درود بر شما، سپاسگزارم، بدرود، خدا نگهدارت.
خدا
حافظ. به رسم هر شب برنامه شکوه ایران همراه میشیم در بخشی از برنامه با یکی از وزرا. این بار ارتباطمون برقرار شده با وزیر ارتباطات آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی که امروز در ایام دهه فجر میزبان بودن در قزوین و زنجان. از دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایام الله دهه فجر دهه مبارک فجر که مظهر رشد و توسعه همگیر برای همه هست خواهند گفت. سلام میگم به شما آقای آذری جهرمی، سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو اقتصاد و برنامه شکوه ایران. ایام الله دهه فجر رو خدمتتون تبریک و شادباش عرض میکنم. از اخبار خوب از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای ما و شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت برای صحبت کردن با شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در هر حال نظام اسلامی که یکی از شعارهای اصلیش گسترش عدالت اجتماعی در جامعه بود، مناطق محروم و به محرومین خدمات بسیاری رو ارائه کرده در دولت‌های مختلف، در ادوار مختلف. در طول 42 سال گذشت از طول زمان انقلاب بیشترین خدمات رو برای محرومین و مستضعفین دائر کرده با هدف برقراری عدالت اجتماعی. ما امروز بیش از 46 هزار روستا در کشور داریم.
بله.
بسیاری از این روستاها از نعمت آب آشامیدنی، از نعمت برق اتصال و شبکه برق سراسری، همچنین دسترسی مناسب جاده‌ای. برخی از روستاها که در صد قابل توجهی هستن امروز به شبکه سراسری گاز متصلن و دولت‌ها در ادوار مختلف سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی رو برای ارائه خدمت به مناطق محروم در نظر داشتن. در هر حال مشکلاتی هست، نه اینکه وجود نداره، اما سیاستگذاری کلان کشور و جهتگیری کلان کشور برای رسیدگی به محرومین بوده و توی دولت تغییر امید هم این مسئله پیگیری شده. همون اوضاعی که اوضاع وظایف ماست، امروز 96% روستاهای بالای 20 خانوار کشور دسترسی دارن به اینترنت پرسرعت و در شرایطی که کرونا اومد و به عنوان یک معضل جدی در جامعه مطرح شد، وجود این شبکه ارتباطی در نقاط محروم باعث شد که آموزش تعطیل نشه، باعث شد بخشی از تجارت رونق بگیره، باعث شد که کنترل سلامتی مردم و خدمت رسانی سلامت مردم از طریق همین فضا میسر بشه و 98% مردم ایران بتونن با دسترسی داشتن به شبکه پهن‌بان این کار پیش ببرن. طبیعتاً سرمایه گذاری در مناطق محروم سودآور نیست برای شرکت ها و دولت باید سرمایه گذاری کنه.
بله.
این فرایند تو دولت 12 رشد قابل توجهی نسبت به دوران قبل داشت و این دسترسی ها رو برای مردم فراهم کرده. این دسترسی ها باعث میشن که مردم روستا به لحاظ فاصله و شکاف طبقاتی با مردم شهر در عصر فناوری اطلاعات فاصله کمتری رو تجربه بکنن و بتونن همون گونه که شهری ها و شهروندان شهرهای پر جمعیت و برخوردار دسترسی داشته باشن به زیر ساختای خدماتی و از خدمات برخوردار بشن، مردم مناطق محروم هم همین برابری رو داشته باشن، همین عدالت در حال پیاده سازی براشون باشه و اونا هم این دسترسی براشون فراهم باشه. بسیاری از خدمات دایر شده هم امروز در استان زنجان.
بله.
560 واحد مسکونی برای محرومین در مناطق روستایی به وسیله بنیاد مسکن توی مدت 6 ماه گذشته، یعنی از 6 ماه گذشته تا الان دایر شده بود و در اختیارشون قرار گرفته بود و خب حالا بنای رسوندن این عدد 2000 واحد مسکونی داشتن. خب این جزء افتخارات نظام که همواره محرومین و مستضعفین جامعه رو مد نظر داشته و بهشون خدمت رسانی کرد.
بله آقای آذری جهرمی،
صدای من داری؟
بله بله صداتون الان صدای حضرت علی رو نداریم.
الو
الو الو الان صداتون عالی است، بفرمایید ادامه صحبت های حضرت علی رو میشنویم. در استان زنجان بودیم و اونچه که امروز اتفاق افتاده. بله
بله، ما در استان زنجان وعده ای داده بودیم در 19 شهریور سال جاری. من سفری به زنجان داشتم و خب بخشایی از استان زنجان به لحاظ دسترسی دچار مشکل بودن. منطقه هایی در ماهنشان به دلیل کوهستانی بودن، در ایجرود، در خدابنده، در زنجان رود، اینها مناطقی بود که در واقع مناطق روستایی، اینا دچار مشکل بودن و نیاز به توسعه ارتباطات داشتن. یک برنامه فشرده گذاشتیم برای اینکه همه روستاهای بالای 20 خانوار استان زنجان رو تا پایان سال متصل بکنیم. بعده ما برای که ما در دهه فجر برسیم خدمت مردم و گزارش بدیم و از اقداماتی که انجام شده رونمایی بشه. امروز 155 روستا که زیر ساختاشون آماده شده بود و باقی مونده بودن متصل شدن به شبکه ملی اطلاعات و خب نزدیک 120 مدرسه مناطق روستایی امروز به شبکه ملی اطلاعات متصل شدن. دسترسی اونها بر بهره‌گیری از آموزش مجازی در فصل دوم سال تحصیلی فراهم اومد. البته یه سری پروژه های زیر ساختی برای اصلاح شبکه فیبر نوری، برای بالا بردن ضریب پدافند غیر عامل، همچنین مجتمع فناوری اطلاعات که کمک میکنه به توسعه کسب و کارهای دیجیتال در استان زنجان هم به بهره برداری رسید. بعد از اون هم سفر کوتاهی به قزوین
استان قزوین
و برای اینکه بتونیم 100% بکنیم پوشش مناطق روستایی قزوین هم تعهد کردیم که انشالله تا پایان اردیبهشت ما 180 سایت جدید ارتباطی رو در مناطق روستایی استان دایر کنیم تا انشالله پوشش روستاهای استان قزوین هم به 100% برسه.
بسیار عالی. وعده‌ای که 5 ماه پیش در شهریور ماه داده بودین امروز در ایام دهه فجر عملی شد و این هم یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دهه فجر بود. اشاره‌ای هم داشته باشین آقای آذری جهرومی به مهمترین اقدامی که تا پایان سال 1399 در دست دارین و قرار هست که انجام بشه.
ما از تکالیفی که بر عهده داریم در موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات که فرمایش رهبر معظم انقلاب هست و با جدیت در حال پیگیریش در وزارت ارتباطات، دو جزء مهم شبکه ملی اطلاعات که یکی مرکز امنیت یک پارچه شبکه ملی اطلاعات هست که کارهای اجراییش به اتمام رسیده، در حال اخذ تاییدیه اقدامات از مرکز ملی فضای مجازی هستن همکاران ما که به محض دریافت رونمایی از این مرکز مهم که بسیار تأثیر خواهد داشت در ایجاد سپر سایبری و دفاع سایبری در کشور، انشالله به بهره برداری خواهد رسید. بخش دوم که یکی از اجزای مهم دیگه شبکه ملی اطلاعات هست، منطقه ویژه فناوری اطلاعات هست که در منطقه ویژه پیام ایجاد شده، این هم بسیار حائز اهمیت هست در تبادلات بین المللی شرکت های اینترنتی که اونم های اهمیت، اونم آماده شده بحب. اون هم کارهای اجرایش به اتمام رسیده، در حال اخذ تاییدیه ها از مرکز ملی فضای مجازی هستن که فکر میکنم دیگه انشالله در سال آینده اگر این مجوز صادر بشه بهره برداری اینا آغاز بشه.
در مسیر
اتمام پوشش روستایی که یکی از موضوعات مهم در شرایط فراگیری کرونا است برای برقراری عدالت ارتباطی در سراسر کشور، اونم از دیگر برنامه‌ای که ما پیگیری میکنیم و 20 اسفند ما یک افتتاح خیلی مهم در استان هرمزگان خواهیم داشت برای مناطق محروم بشارگرد که خب یک اتفاق بسیار بزرگ انشالله رو خواهد داد برای محرومیت زدایی هم استان.
خود قوت میگم به شما و همکارانتون در وزارت خونه، انشالله که به زودی سراسر کشور شبکه پایدار و پرسرعت ارتباطی رو شاهد باشن و بهره مند بشن. متشکرم از شما و یک بار دیگه تبریک و شاد باش عرض میکنم. درود بر شما. ایام الله دهه فجر. متشکرم از اینکه با برنامه شکوه ایران همراه بودید. درود بر شما. بدرود. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که همراه بودید با برنامه شکوه ایران. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو خدمت شما و به ساعت 20:55 دقیقه رسیدیم، لحظات پایانی برنامه. بدرود. خدا نگهدارتون.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
امام با اسلام دو کار مهم را انجام داد، با ممزوجیت دین و قومیت و ملت در چهارچوب و در پارچه و در یک هیکلیه یک حکومت دو کار مهم را انجام داد. یکی اول این ملت را و این ایران را بیمه کرد. مگر امکان داشت بدون اسلام، بدون انگیزه دین و اسلام 8000 نفر جوان بروند با فاصله بیش از 1000 کیلومتر بدون اینکه خانه اونها، مکان اونها، شهر اونها مورد هجوم یا تهدید واقع شده باشد، بروند در مرزهای شرمچه، در طلائیه، در کوههای کردستان سرشون را روی اونجا بذارند، اون سرها قطع شود و مردان و جوانان بیش از قریب 2 متر قد با قامتهای آراسته بعد با چند وجب به دامن مادرانشون برگردانده بشن. این بدون اسلام امکان پذیر بود؟
با ما همراهید در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خبر.
اینجا تهران است. شب